بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره وجوب ساتر. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماین و اما ثانی ای ستر فی حال الصلات فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بينه ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أذل المرأة، فيجب عليه ستر الأورتين إلى آخر. دربار ستر واجب گفت شد که يمكننا أن نستدل عليه بالأدلة الأربعة، ممكن است که استدلال کنیم برای اثبات وجوب ستر به ادله اربعه. کتاب که گفته شد و سنت هم گفته شد و اجماع هم یادآور شدیم، اما دلیل عقل. شهید ثانی در کتاب ذکرا جلد یک صفحات اول می فرماید ابداع و اظهار سوءت قبیح است و ستر قبیح واجب است، و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 75 تا صفحه 77 همین مطلب را بیان می فرمایند که اظهار و ابداع یا به عبارت دیگر کشف عورت قبیح است و ستر قبیح واجب. این را کاملش کنیم. شهید و صاحب جواهر که می فرمایند ستر افغان شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 6 و 7 اوائل کتاب، و صاحب جواهر هم که در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 75 تا 77 در ضمن بحث می فرمایند تحت عنوان دلیل چهارم، یعنی ادله اربعه درباره وجوب ستر اقامه می شود، کتاب سنت اجماع گفته شد، دلیل عقل، اظهار سوءت قبیح است و ستر قبیح واجب. هر دو کلمه واجب رو به کار میبرن. این مطلب رو که کاملش کنیم از این قرار است که ستر قبیح در حال نماز برای نمازگزار واجب اعلام بشود، چون حالت قبح و قبیح بودن با حالت عبودیت تطبیق نمی کند. یکم پس می شود این تقبیح تقبیح قطعی. وقتی که تقبیح قطعی عقلی بشود جزء احکام عقل احکام عقلیه معتبره می شود. مؤیدی در این رابطه هم می توان ارائه کرد و آن این است که بشر به عنوان یک بشر که در یک آبادی و قرا قصبات یا مدن و بلاد زندگی میکنن در تاریخ مکشوف العور مکشوف العوره دیده نمیشد دیده نمیشود، یعنی نوع بشر. حالا افراد فاسدی برای دلیل خاصی بسیار نادر، حتی اونهایی که حجاب و ستاری هم برای خودش قائل نیستند، مکشوف العوره برای بشر از جاهلیت تا دمت تا تمدن به طور کل برای نوع بشر به ثبت نرسیده است. این هم یک واقعیت است. دلیل چهارم
تربیبات سلاحیهی میشه که همه بشر همه اغلای عالم آن را به مصلحت بشر میدانند که میشه اغلایی یا برگشت بگوید به اسباب عادتها که وقتی میشه
جزاکم الله خیر. این بنده حقیر گفتم مقید این مطلب که کشف قبیح یعنی کشف عورت به تعبیر شهید و به تعبیر صاحب جواهر قبیح هست و سطح قبیح واجب واجب. یک مؤید نقل کردم که بشریت این حسن رو از لحاظ فطری و یا حتی اخلاقی حد اقل اخلاقی که برای بشر به عنوان آدم زندگی میکنن دارن. یک مؤیدی است. شما اینو مثبت تلقی میکن بکنید بهتر هست.
استاد ببخشید علت قبیح بودن کشف عورت چیه؟ میخوام از نظر عقلی ثابتش کنیم که نقل قول بکنیم بگیم عورت کشفش قبیح هم از نظر عقلی این که نشد. باید ثابت بکنیم که کشف عورت به لحاظ عقلی مطلوب نیست، مطلوب این باید ثابت بشه. بله نقل قولی که فلان عالم گفته خب گفت همه میدونیم، اما علت اصلی خب چیه؟ عورت مثل یکی دیگه از اعضای بدن، اما چرا اون نزد بشر به اصطلاح سطحش مطلوبه و کشفش مثلا طبیعیه؟
بسیار خوب بسیار خوب، یعنی صدای شما رو خوب شنیدم. آقای نور محمدی یک غریزیات یک ضروریات یک آداب ثبت شده دارد بشر. اون آداب ثبت شده آداب یعنی اون فرهنگ، اون فرهنگ و ادب ثبت شده برگرفته از غرائز یا فهم یا ارتکاز بشر هست. منتها در صورتی که بشر این عورتین را ارتکازی قبیح می دانند قبحش ارتکازی یا غریزی است که منشأش میشه ارتکاز یا غریزه بشری یا فطری. البته غریزه عوض کنیم به فطری، برای که غریزه اختصاص به انسان ندارد، عمومیت دارد، شامل انسان و حیوان میشود. فطری انسان اگر کافر هم باشه فطرت دارد. بگیم یک امر فطری ارتکازی برای بشر قبح عورت هست. آقایی که محققی، صاحب جواهری، شهیدی که این قبح را نقل میکند برگرفته از ذوقیاتشان نیست، استنباطشان نیست، برگرفته از یک واقعیت بین البشری است. ازف الازالک از سوی خود کتاب الله سوءت آمده است. دلیل اصلی برای شما همین لیواری سوءت هما، خودش سوءت آمده. پس قبحش رو شما که بهتر قبول میکنید قرآن بیان کرده است و عرف و عوام و انسان هم به این قبح بلا شبهت پایبند هستن. بسیار بیه. اما در بار
زمان جاهلیت در تمام کاملا نقطه شده، یعنی عورتشون هم مشروب میشه.
من ندیدم، اگر شما دیده باشید هنی انلکم. من فقط که دیدم زمان جاهلیت را هم که من دیدم در حد یک شرطی داشته است که عورتین محفوظ بوده. من سنم از سن شما بیشتره و من ندیدم. شما دیده باشید خب من تصدیق بسیار خوب. شما که دیده اید برای شما دیدن شما اعتبار داره. من ندیده ام اون دوران جاهل. الان آقای زندی عزیز فاضل محترم، الان کفار شرق و غرب دهکده واحد جهانی است، ارتباطات با غیر از فواحشی که ما نمی بینیم در منطقه خودشان، جامعهشان، بازار و شهرشان و مراکزشان کسی مکشوف عوره نیست. این تاریخ رو من تا قبل از 50 سالم میتونم نقل کنم. برابر این در این رابطه شما در باره عورت گیر ندید، گیر دادن به جای نیست. مطلب واضح هست و شبهه در کار نخواهد بود. اما اجازه بدید که بحث اصلی برسیم. بعد از اینکه از این بحث فارغ شدیم، ادله اربعه را ارائه کردیم، بحث دیگر در متن آمده است که ستر عورت که واجب هست در صلات، ستر عورت بین مرد و زن فرق دارد. ستر عورت مرد ستر قبل و دبر هست که می فرماید و یتفاوت به نسبت الی رجل و المرأت فیجب علیه ستر العورتین ای القبل من القضیب و لبیرتین و حلقت الدبر لا غیر و این کان الاحوت ستر العجان ای ما بین حلقت الدبر الى اصل القضیب و احوت من ذلك ستر ما بين السرة والركبة والواجب ستر اللون البشر والاحوات ستر الشبح. این فرمایش ایشان رو عنایت کنید. ابتداعا اون ستر واجب صلاتی برای رجل می‌فرماید در حد ستر قبل و دبر هست. سیدان الاستاد می‌فرماید که این مقدار صدر قدر متیقن هست. عنایت کنید این مطلب اولا از نظر آراء فقها مورد اجماع بلکه تسالم است. شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 می فرماید که ستر عورت لرجال ستر القبول و دبر و ستر المرأت تمام و بدنها من القرن الى القدم به قول مطلق. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 101 می فرماید که ستر واجب صلاتی برای رجل ستر قبول و دبر است، علیه اجماع علماء الاسلام. شهید در ذکرا همون منبعی که گفتم هم می فرماید برای رجال ستر عورت محل اختلاف هست، از ستر قبول و دبر تا ستر بین سربت و رکبه محل اختلاف هست. ولی سیدنا الاستاد از در کتاب مستند عروه جلد 12 از صفحه 90 تا صفحه 102 می فرماید که این مقدار ستر قدر متیقن از ادله هست. می فرماید که روایاتی که در این رابطه آمده است در احکام تخلی ذکر شد و روایات هرچند از نظر سند کامل دیده نشد، اما کثارت روایات در حدی است که گویا وثوق به صدور حاصل می شود. اگر در حافظتون سپرده باشید گفته بودیم که اعتبار روایت منحصر به صحت سند نیست، میتواند اعتبار از طریق کثرت روایات هم حاصل بشود که سید الان اشاره فرمودند. و اما یک روایتی را که به عنوان مستند در این رابطه یادآور بشویم، کتاب وسائل جلد 2 باب 45 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 5، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل عریان وحضرت وقت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه الدم او كله الدم يصلي فيه او يصلي عريانا. قال امام در جواب ان وجد ماء اغسله وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ ولا یسلی اوریانن دلالت دارن بر اینه که رجل در حال صلات باید ستر داشته باشد، بعد حد اقل اون ستر قبول و دور. تا به اینجا مطلب گفته شد، بدانیم هم مورد اجماع هست که اشاره کردیم، هم نصوص در حد زیادی و بس از لحاظ مستند مشکلی ندارد. اما همونطوری که شهید اشاره فرمودن، اصحاب در باره ستر رجال در حال صلات اختلاف نظر دارند، به صورت دو رأی مشهور و غیر مشهور در آمده است. مشهور همین است که گفتیم که حتی اجماع هم دربارش گفته شد، اما غیر مشهور این است که قاضی در کتاب محذب صفحه 83 و فقیه حلبی در کتاب کافی صفحه 429 می فرمایند که ستر باید در حد بین سرت و رکبه باشد. دو نفر هم از قدمان، قاضی ابن براج و ابو صلاح حلبی، از قدمای اصحاب هستند. کتاب کافی و مهذب الباره کتاب معتبری است. رأی مخالف اعلام شده است. در این رابطه مستندی که میتوان اعلام کرد در درجه اول، همان معتبره حسین ابن علوان هست که گفتیم در کتاب وسائل جلد 14 باب 44 از ابواب مقدمات نکاح و آدابهی حدیث شماره 7 که اونو روایت چند بار خواندیم که در انتهای اون روایت آمده است العورت بین سرت و رکبه. منتظر بودم که شما از حفظ بخونید. العورت بین سرت و رکبه اطلاق دارد. اطلاقش این مورد هم شامل می شود. و دو روایت دیگر در کتاب وسائل جلد 2 جلد 3 باب 29 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 5 و شماره 6 شماره 5 و شماره 6 آمده است. این روایت را برای شما بخوانم. و عنه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عبدالله انصاری. عنه روایت قبلی دارد و به اسناده عن سعد که سعد ابن عبدالله هست. و عنه این عنهی که در روایت بعدی میاد زمینش به کجا میرد؟ به سعد. آفرین، به سعد ابن عبدالله، که این را در جلسات خصوصی برای شما یادآور شده ام. عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است. ان محمد ابن عبدالله انصاری که از توثیق خاص دارد، عن صفوان ابن یحیی که از اجلا و ثقات که از فوق توثیق هست، عن عبدالله ابن بکیر که ثقه هست و فتحی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از لحاظ سند متاسفانه موثقه هست، صحیح نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالمرأة مسلمة حرة مكشوفة ولئن مورخ باز باش الله لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. خیلی مطلب خطرناک شد. سند صحیح، متن هم صریح، مکشوفة الرأس چه میشه؟ این یک روایتی است که مشکل دارد. این مشکل ما به چه صورت حل کنیم؟ ببینیم نظام بحث از دست ما در نرود. نظام بحث چه بود؟ نظام بحث این بود که اولا بین رجل و مرأه فرق است، آنگاه ستر رجل قدر متیقن در حد عورتین هست و این حد اقل هست و ستر مرأة بیشتر از آن. ما روایاتی رو که خوندیم در روایت چیزی که برخوردیم اینو بود که چیزی که برخوردیم این بود که در روایات ستر فقط برای رجال بین السرت و رکبه هم آمده است که مخالف اینجا بود و مشهور و روایات کثیر و روایات معتبر سطر کل آن به طور مطلق سطر آمده بود. این اشکال رو رفع کنیم. بعد پشت سر این اشکال دیگری رو یادآور میشیم که نظام بحث به هم نخورد. اما در این رابطه سیدنا استاد دو تا روایت دیگری را نقل می کند که در اون دو روایت آمده است که بدون ستر هم عفوان در اون دو روایت آمده است که باید اتظرن به ازارن فوق رکبه که نزدیک سینه می شود. اون دو تا روایت را سیدنا الاستاد می فرماید که از نظر سند اعتباری ندارد. روایاتی است که سندشان از لحاظ رجالی غیر معتبر است، به اون دو روایت اعتماد و اعتبار قائل نیستیم و فقط میماند روایت حسین ابن الوان و روایت حسین ابن الوان را که بررسی میکنیم. میبینیم که منظور از اون ستر العورتی که بین از سرت و رکبه هست مورد خاص اختصاص به نسوان دارد نسبت به نظر محارم که تطبیق شده است و معرفه مکرر است و در اون رابطه نمی توانیم تعمیمی در نظر بگیریم. اما بعد از آن که از این بحث خارج شدیم که آنچه را که در متن میگد قدر متیقن قبول و دبر باشد، اجازه بدیم وجهی برای احتیاط هم یادآور بشویم. احوط و افضل بین سرت و رکبه باید وجهی داشته باشد. از اطلاق که استفاده نشد و دو روایت دیگری را که سید در همون منبع ذکر میکند پس از ضعف سند که قابل استناد نیست، ما چه مستندی داریم که احوط اعلام کنیم؟ جواب: درباره احوط دو نکته میتواند وجه قرار بگیرد. نکته اول مناسبت با مقام عبودیت. بله، در مسئله عبودیت، خود عبودیت یک حالتی دارد، یک کیفیتی دارد که مناسبت پیدا کند با اون حالت عبادی. البته مناسبت حکم موضوع رو شما فعلا اعلام نفرمایید. مناسبت دارد با حالت عبادی. حالت عبادی در با وصف توقیر و سطر کامل و درستری باشد. این نکته اول. نکته دومی که می توانیم اعلام بکنیم سیره متشرعه و متدینین است. اگر یک جاهلی در یک بیابانی با سطر اقل نماز بخواند ضرر ندارد. اینجا سیره متدینین کارساز هست. متدینین متشرعه نماز رو با سطر بالاتر از رکبه و سره انجام میدن. این سیره قابل انکار هم نیست. لذا ما احوط را احوط با اجازه ارباب که در محضرش هستیم این احوط را احوط لزومی اعلام میکنیم. احوط است ولی احوط لزومی باید بین سرت و رکبه باشد. اما اگر کسی امکانشو ندارد، اضافه کنیم در تتبع به سطر قبول و دبر اشعاری یا اشارتی دیده می شود. چه اشعار و اشارتی؟ اشعار و اشارتی نسبت به وضع اضطراری و عدم حالت طبیعی. بنابراین مضافن بر اون اشعار و مضافن بر این سیره و مضافن بر اون روایتی که همین الان صحیحه علی ابن جعفر خواندم، لذا سطر بین سرت و رکبه مورد احتیاط لزومی باشد. والله هو العالم. سلامتی آقا نازعه سلامت خد کنم.